ببینیم که ایشون با چه ادبیاتی با من صحبت میکنه. ایشون کاپیتان تیم ملی وشو هستن.
بله.
که 11 سال نباختن، تو همین برنامه باشون گپ و گفت داشتیم، جناب آقای محسن محمد سیفی.
بله.
تمام افتخاراتی گفتم خانم طلا بود، 11 سال جز طلا هیچ مدالی دیگه گردن ایشون آویخته نشده. آخرین شکستشون برمیگرده به 2009 که شون نقره آوردن تو فینال باختن و نقره آوردن. از اون به بعد همواره طلا بوده. دلم میخواد باشون تماس بگیریم ببینیم که ایشون به چه شکلی صحبت میکنه. کاپیتان تیم ملی وشو هست و
الان من متوجه منظورتون نمیشم. منظور من اینه که میکنه یا بعد صحبت میکنه؟
خوب صحبت میکنه خانم. اینقدر این فرد خاکی و شایسته برخورد میکنه شما باورتون نمیشه که ایشون یه فردی است که الان رکورد داره.
خب این درخور یه آدم درخشان و ستاره داره.
ایشون به من نمیگه، من بهش زنگ میزنم. تو این برنامه باشون صحبت کردیم، همسر خانم مهسا جابر هستن، ایشون هم قهرمان تیم ملی قایقرانی کشورمون هستن. آقا با مدیر برنامه‌ام صحبت کن، یعنی چی؟ کسی میخواد از شما طرفداری کنه، میدونی؟
میفهمم.
این چه ادبیاتی که یه فردی ببینی. که حتی بذارید. برنامه خواهرای بزرگترش هم هنوز مدال نیورده، شده که بیاره.
اتوریته در زندگی آدم‌ها یه ذره متفاوته. من حرف شما رو میفهمم. بعد ببینیم میزان دلخوری‌ها چقدر بوده. توی حوزه ورزش بانوان شما نمیتونید ورزش بانوان رو با آقایون مقایسه کنید. همین حالا دخترای درخشان ما هنوز نتونستن پاداششون رو بگیرن. ببینید چقدر در حقیقت میخوام بگم که حسهای بد وجود داره که یهو یه کسی یه جایی ممکنه که به شما عکس العمل متفاوتی نشون بده.
ببین اون من حرف شما کاملا اون لحظه است، اون لحظه بله. ممکنه طرف به قول شما عصبانی باشه و عکس العمل نشون بده تمام بشه بره.
بله.
این که شما به فاصله 48 ساعت تماس میگیری باهاش، میگی با مدیر برنامه‌ام صحبت کن، اصلا واقعا اتفاق عجیب غریبیه. خانم میخوان از شما دفاع کنن، روی آنتن برنامه زنده با شما تماس گرفتن، درد دل شما رو مردم بشنون. آخه این چیه که تو اینستاگرام شما یه ویدیو میگیری، نه اولش معلومه چی گفته شده نه آخرش، یه چیزی اون وسط گفته شده، آی ماموره چی گفت. خانم ببینن اصل ماجرا چی بوده.
ولی مهمترین نکته ای که شما فرمودین اینه که اون قسمت مدیریت کلان
دقیقاً
بر کسانی که به هر جهت زیر نظر یه مجموعه کار میکنن خیلی مهمه. حالا دوستان که ورزشکارا میان باشگاه انقلاب، خیلی موقع ما وارد مجموعه صدا و سیما که میخوایم بشیم بعد از سالها اجرای زنده.
بله.
به هر حال ما فیلترینگ هایی داریم که میتونیم زنده اجرا کنیم.
بله.
یه موقع مثلا دم در اگر که ما اون لحظه آفیش نباشیم یا کارتمون کار نکنه، خود ما رو راه نمیدن تو این مجموعه که ما همیشه خودمون هم یه ممکنه دلخوریای بعضن پیش بیاد. یکم باید حواس مجموعه و مدیریت مجموعه به آدم ها بیشتر باشه.
ولی مدیر برنامه معرفی نمی کنیم موقعی که میخوان در دلشون
معرفی میکنم. خدافظ. خب میدونی که این خدافظ رو من شوخی کردم.
بله بله هستم خدمت.
الان خبر جدی که نداریم برای این بخش،
میتونیم نگه داریم چون یه طولانی شد بحثمون.
آره.
دوستانمون در بخش
بریم بذاریم بر بخش دوم.
آره بخش دوم.
خیلی متشکرم آقای علیپور عزیز. بریم به استدیو صدای شهر رادیو تهران خبر ترافیکی بشنویم.
ترافیک
نگاهی داریم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت در این لحظه. بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از محدوده خیابان شهید شعبانلو تا بزرگراه شهید بابایی تراکم ترافیکی رو شهدیم. بزرگراه شهید بابایی شرق به غرب از مقابل مجتمع پذیرایی تا بزرگراه امام علی و بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید گلشندوست تا بزرگراه شهید زین الدین تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره.
صد ثانیه با کتاب.
من خیلی خوشحال بودم که برگشته بودیم خانه، اما دوستایی که توی مسافرت پیدا کرده بودم اینجا نبودن و دوستانی که اینجا داشتم هم هنوز مسافرت بودن و من تنها بودم و این بی‌انصافی بود. برای همین زدم زیر گریه. بابا گفت این که نمی شود، من از فردا باید بروم سر کار و امروز می خواهم کمی استراحت کنم. آن وقت تو می خواهی سر مرا ببری؟ مامان به بابا گفت آخه یکم با این بچه حوصله به خرج بده، میدونی بچه ها وقتی از تعطیلات برمیگردن چه حالی دارند. بعد مرا بغل کرد و بوسید، صورتم را پاک کرد و بینیم را گرفت و به هم گفت که بروم مثل بچه های خوب بازی کنم. من به مامانم گفتم که خیلی دلم میخواهد اما نمیدونم چی بازی کنم. آیا آنچه شنیدید گزیده است از کتاب تعطیلات نیکولا کوچولو. مجموعه کتاب‌های مصور نیکولا کوچولو داستان‌های ماجراجویانه و طنزآمیز فرانسوی است که برای گروه سنی سال‌های پایان دبستان تهیه شده است. کتاب تعطیلات نیکولا کوچولو نوشته سامپ گوسینی با ترجمه آفاق حامد هاشمی را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 4209 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
بگو که عاشق منی، که دل نمی کنی همیشه با منی.
مروری بر آخرین اخبار از نگاه مطبوعات جهان، مطبوعات خارجی، نیویورک تایمز، گاردین، اسوسییتد پرس، آناتولی. با ترجمه و اجرای آلبرت کوچی.
با این عنوان روانکاوان در روزنامه گاردین،
پژوهشگران آنچنان که در روزنامه ایندیپندنت آمده میگویند،
پای مشکوک به سوی هیلاری، اوباما و سی ان.
مروری بر آخرین اخبار از نگاه مطبوعات جهان با ترجمه و اجرای آلبرت کوچی. این صدای پارک شهر رادیو تهران است.
صبح شما بخیر جناب آقای کوچویی، خیلی خوش آمدید. ما از طریق امواج تلفنی صدای شما رو میشنویم.
ممنونم. صبح شما بخیر خانم کریمی، همکار بسیار گرامی.
درود به شما. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. نگاه نخست روزنامه‌های امروز صبح جهان. لوفیگارو میگوید دولت تازه فرانسه گردش به راست دارد. درست است. دولت امانوئل مکرون با انتخاب وزیران تازه رو به راست گرایی زده است، حتی اگر انکار کنند. امانوئل مکرون مردان مورد اعتمادش را در بخش‌های کلیدی دولت گذاشت. آمریکا با بیش از 3 میلیون مورد ابتلای به ویروس کووید 19 رکورد زد. آنگلا مرکل صدر اعظم بودجه اتحادیه اروپا را ترغیب می‌کرد. اتحادیه پا بر جاده فدرالیسم گذاشت. ترامپ اساس قانون اساسی تا 20 ژانویه رئیس جمهوری است. اگر به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا انتخابات رئیس جمهوری آمریکا به تعویق بیفتد، آمریکا بدون رئیس جمهوری خواهد بود. و جو بایدن دایست اقتصاد آمریکا را به خاطر اتحادیه‌ها و طبقه کارگرها ریسی می‌کند. ترامپ در تردید است رقابت‌های انتخاباتیش را دنبال کند یا نه. تسلا نخستین مقصد بود همراه با اعتراض‌ها به سبب همه‌گیری ویروس کووید 19. مقام‌های رسمی می‌گویند میتینگ ترامپ به اطلاع موارد تازه کرونا انجامید و ترامپ به بازگشایی مدارس اصرار دارد. وعده جو بایدن برای اعطای حقوق شهروندی به 11 میلیون مهاجر غیرقانونی است در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری و گفته می شود با آنتیبادی یا پاتنتراپی می توان ویروس کووید 19 را کنترل و مهار کرد. با دریافت اطلاعات از واکنش بدن بیمار می توان با پاتنتراپی به مقابله با کرونا رفت. روزنامه وال استریت جورنال نوشت. آوازخوان مشهور نامزد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در 2020 است. آوازخوان از طراح مد شو مکانی وست، خواننده همه گونه های موسیقی از پاپ باروک تا راک. پیش از این از هواداران ترامپ بود که ناگهان با چرخش 180 درجه خود نامزد انتخابات آینده رئیس جمهوری آمریکا شد. من یک سیاهم. USA Today روزنامه آمریکا نوشت. از حاشیه خبرها در روزنامه‌های امروز صبح جهان. دارن و دارل رابرتس دو برادر دو قلوی سیاهند که در لندن به دنیا آمدند. آنها باید از انگلیس خارج شده و به دو کشور متفاوت که هرگز ندیدند بروند. 24 سالند، در لندن به دنیا آمده و هرگز از انگلیس خارج نشدند. انگلیس آنها را راهی دو کشور در کارائیب کرده است، جایی که میگویند نه خیشاوند نزدیک دارند و نه خانواده‌ای. قانون مهاجرت انگلیس این را گفته است. روزنامه انگلیس گاردین نوشت. کتاب جنجالی خواهرزاده دونالد ترامپ میگوید ترامپ یک رئیس جمهوری خودپرست است که دروغ میگوید. عنوان کتاب هم میگوید چگونه خواهرزاده ما خطرناکترین مرد دنیا را ساخته است. او میگوید دفترهای ترامپ حاصل تفکر جامعه ستیز پدرش بود. مری ترامپ عنوان کتابش را انتخاب کرده است، بسیار زیاد اما نکافی. مری ترامپ در کتابش از مادر بود خواهر ترامپ برای دادن اطلاعات بسیار تشکر کرده است. نگاه پادشاه بود به خبرها و حاشیه خبرها در روزنامه‌های امروز صبح جهان.
بسیار متشکرم از شما آقای کوچویی.
خواهش می‌کنم. بنده سپاسگزارم خانم کریمی، از شما دیگر همکاران و شنوندگان ممنونم.
روز بخیر و خداحافظ.
خداحافظ شما.
سلام و صبح بخیر میگم به عزیزان زحمتکش پارک شب. من خودم خیلی رعایت میکنم ولی خیلی ها رو میبینم که اصلا ماسک نمیزنن و بیخیالن. تو رو خدا من از مسئولین تقاضا میکنم یه جریمه ای هم مثل جریمه ماشینا یه جریمه ای تعیین کنن واسه این ماسک زدن. الان پسر خودم کارگره، صبح که میره اصلا ماسک نمیزنه، هرچی هم میگم حریفش نمیشم، خیلی نگرانشم، فقط سر کار میزنه، اونم چون اجباری کردن. کاش یه جریمه ای تعیین میکردن که یکی مثل پسر خود من مجبور بشه ماسکشو بزنه و خیلی هم ضعیفه، واقعا دلم شورشو میزنه. من شهبازی هستم، از برامی زنگ میزنم.
حق دارین که نگران باشین، خیلی از مادرها و پدرها نگران فرزندانشون هستن. امیدوارم به آمار داده بودن که نسل جوانتر این روزا خیلی بیشتر درگیر کرونا شدن. تو رو خود رعایت کنیم، به خاطر نگرانی مادرها و پدرهامون هم که شده یکم حواسمون باشه، خاصه روی سخنم با جوانایی که خیلی مقاومت میکنن در مقابل ماسک زدن و خلاصه فکر میکنن خیلی قوی تر از این حرفا هستن و میتونن بدون رعایت کردن کرونا رو میتونن شکست بدن. پرسیده بودیم که با اونایی که ساز مخالف میزنید چه برخوردی میزنن، چه برخوردی میکنید؟ سعید از نارمک گفته که من به آدمایی که ساز مخالف میزنن میگم که حق با شماست، اصلا شما بشین جلو و خودم رو درگیر تحمیل کردن نظرمش نمی کنم، چون من که نمیتونم نظر اون رو عوض کنم، اینجوری حداقل اعصابم خیلی راحت تره. گفتن که خانم کریمی شما خودت نمیدونم چرا ساز مخالف میزنی، همین الان با آقای علیپور ساز مخالف زدین. من عرض کنم خدمتتون
نه،
که
نه یک گپ و گفت حرفه‌ای بود بیشتر، برای اینکه جوانب مختلف این قضیه مشخص بشه.
آره واقعا
شاید برداشت‌های متفاوت یا از مثلا وسطای صحبت ما شنیده باشن، ولی واقعا این شکلی نبود. یعنی به عنوان یه سوال کنه شما موجی برنامه هستی و من باید به عنوان کسی که دارم این موضوع رو مطرح میکنم پاسخگوی جوانبش باشم.
دم شما گرم. آره ما سعی میکنیم که گفتگو کنیم و اون مسئله رو بیش از پیش بشکافیم. نه واقعا من سعی میکنم که ساز مخالف نزنم، اگرم میزنم دیگه جایگاه حرفه‌ایمه که باید این کار رو بکنم. گفتن که آدمایی که ساز مخالف میزنن مثل کسایی هستن که با لهجه صحبت میکنن. اونایی که لهجه دارن عیب نیست که. چه مقایسه عجیبی کردین. میگن اونایی که ساز مخالف میزنن مثل آدمای چند زبانه هستن، یعنی اینکه با چند لهجه مختلف میتونن حرف بزنن. یکیش هم ساز مخالفه. سلطانی برای ما پیغام فرستاده. صبح شما بخیر. 50 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته، اینجا پارک شهر رادیو تهران. من سعی میکنم بازم در فواصل پیغام های شما رو بخونم که به 3094 فرستادید.
پارک شهر، مجله خبری صبح رادیو تهران. سیاست، اقتصاد، هنر، جامعه، فرهنگ، ورزش، هر آنچه که بخواهید بشنوید. FM 94 پارک شهر، هر صبح 6:30 تا حوالی 10.
خب مجدداً جناب آقای راسخ تشریف آوردن داخل استودیو. آقای راسخ خوش آمدید.
به شما سلام مجدد میگم. مرزا علیپور عزیزم همینطور میگم مرزا علیپور انقدر آقاست، انقدر خوبه، انقدر ماهه، آدم دوست داره میبینتش ساز بزنه. حالا گاهی اوقات هم ساز مخالف آدم میزنه دیگه.
زنده باشین.
یعنی آدمو به ساز میاره محمد رضا.
زنده
باشین انشالله. عرض کنم که همطور که وعده کردیم ابتدای برنامه هم در خصوص هفته عفاف و حجاب که نامگذاری شد از 15 تا 21 میخوایم با آقای دکتر اسحاقی صحبت کنیم. ایشون کارشناس حوزه فرهنگ هستن و میخوایم درباره هم این مناسبت امروز و هم این که ما تو حوزه حجاب اصلا با چی کار کنیم؟ آیا حجاب مختص خانم هاست؟ آیا مختص آقایون نیست؟ اصلا استفاده از چه مکانیزمی میتونه عفاف و حجاب رو در جامعه ترویج و گسترش بده؟ و اینکه خب ما 57 کشور اسلامی داریم.
بله.
این 57 کشور اسلامی با موضوع عفاف و حجاب چی کار کردن؟ آیا ما مثل اونها باید رفتار بکنیم یا نه؟ اونها هستن که باید مثل ما رفتار بکنن. آقای دکتر اسحاقی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما به ابتدای برنامه درباره در واقع علت نامگذاری این هفته که هفته عفاف و حجاب هست آقای دکتر اسحاقی توضیح دادیم که چی باعث شده همچین نامگذاری اتفاق بیفته، اما موضوع عفاف و حجاب موضوعیه که بسیار پرچالشه. ما از زمانی که قانون عفاف و حجاب رو تصویب کردیم و به نوعی شاهد نوسان‌ها و قوس و صعودهای مختلف در حوزه این رفتار فرهنگی در جامعهمون بودیم، چیزی که در زمره ضروریات دین هست، اظهار نظرهای مختلفی در این باره مطرح شده، اینکه آیا بایستی قانونی برای این حوزه وجود داشته باشه یا خیر. بعد قانون مد و لباس رو اومدیم تصویب کردیم در شورای انقلاب فرهنگی، در مجلس شورای اسلامی. شورای انقلاب فرهنگی طرح تعالی جمعیت و خانواده رو ارائه داد. به نظر میرسه که هنوز تو مسیر تحقق برخی اهداف در حوزه عفاف و حجاب هستیم. ممکنه بفهمید الان ما کجای کاریم تو این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که موضوع پوشش و بحث عفاف یک موضوع مربوط به هویت انسانی هست. یعنی هر انسانی اگر بخوایم تفاوت او رو با موجودات دیگه در نظر بگیریم، یکی موضوع عفت و عفاف هست. بحث پوشش هم باز از خصائص انسانی است. همه ملت‌ها بحث پوشش رو دارن، همه کشورها و همه مردم، و به عنوان یک موضوع هویت ملیشون هم نمود پیدا میکنه، اصلا چگونگی شناخت و قابل امتیازشون هست. در مبانی دینی و معارف دینی خب موضوع عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش اسلامی هم شناخته شده هست و از این جهت اهمیت مضاعفی داره. در حوزه عفاف و حجاب اقدامات زیادی صورت گرفته. به نظرم از نظر زیرساختای سیاستی و قانون و دستورالعمل‌ها ما کمبودی نداریم. اون چیزی که مهم هست اینه که در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و همچنین اقتصادی عفاف توسط دستگاه‌های مختلف فعالیت‌های لازم که تعریف شده، همه بر اساس نظرات کارشناسی، نیازها، ضرورت‌ها بوده و متناسب با جامعه مخاطب بوده، باید کار و تلاش صورت بگیره. گاهی اوقات ممکنه در میزان و تعریفی که از حجاب میشه تفاوت‌های وجود داشته، ولی آنچه که معیار هست بر اساس قوانین و ضوابط هست. البته عفاف و حجاب اختصاص به زنان جامعه نداره، بلکه مربوط به همه جامعه انسانی است، اهم از زنان و مردان. کشورهای جهان در بر اساس ارزش‌های خودشون تعاریفی دارن و محدوده‌ای از پوشش رو تعریف می‌کنن. حتی در کشورهای غربی که شاید تعجب بکنیم، در کشورهای اسلامی هم کم و بیش اونایی که دایره‌دار اجرای احکام اسلامی هستن. توجه داشته باشیم که یک کشور اسلامی چگونه تعریف می‌شود. یک وقت بر اساس جامعه و اتباع خودش که اکثریت اسلام رو مسلمان رو داشته باشن، یه وقت هست که بر اساس قوانین بالادستی مثل قانون اساسی و قوانین عادی خودش
بله.
اجرای احکام شرعی رو برای خودشون لازم اجرا میدن. ما در بسیار از کشورها اینجوری نیست، فقط در احوال شخصیه هست که الزامات شرعی رو رعایت میکنن، ولی در بقیه موارد در حقیقت مثل یک دولت سکولار عمل میکنن.
بله. آقای دکتر ساقی، ممکنه خواهش کنم تیتروار به سوالات من جواب بدید؟ چون سوالات تو این زمینه خیلی زیاد هست. یکی از اعضای محترم کمیته اجتماعی و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی اواخر مجلس نهم بود، در یکی از جلسات مجلس حضور پیدا کرد و درباره یه آماری صحبت کرد درباره وضعیت جامعه ما و اینکه ما قانون عفاف و حجاب رو بایستی درش بازنگری بکنیم، اینکه ما نگاهمون باید فرهنگی باشه. جناب عالی هم گفتید زیرساخت‌ها تو این حوزه ایجاد شده. خب این زیرساخت‌ها خروجیش چی هستن تو جامعه ما؟ اول اینکه چرا در موضوع عفاف و حجاب در جامعه ما خانم‌ها هستن که اگر رفتار سلبی باشون نشه دست کم تذکر میگیرن، آقایونی هم چه اتفاقی براشون نمیفته؟ مگه فرقی وجود داره؟ اگر عفاف و حجاب هست باید بر همه باشه. دوم اینکه گفتید زیرساخت وجود داره، این زیرساخت بالاخره یا قانون اساسی است یا قوانین موضوع است یا اتفاقاتی در حوزه فرهنگه که بایستی در دراز مدت خودش رو نشون بده، چون بالاخره ما وقتی رفتار سلمی میبینیم نتیجه اون میشه فشاری که باز به واسطه اون رفتار مردم تغییر خواهد کرد دیگه. خب این امر فرهنگی است. اون زیرساختی که ایجاد کرد میفرمایید داریم حوزه فرهنگی که میفرمایید داریم یا نه قوانین موضوع موجوده؟
بله، خدمتتون عرض کنم که مصوبات شورای عالی در حوزه عفاف حجاب در سال گذشته بازنگری و اصلاح و تکمیل شد. این نکته اول ناظر به فرمایشات جناب عالی.
بله.
نکته دوم این که قوانین و دستورالعمل ها از قانون اساسی، قانون عادی و همچنین ضوابط و شیوه نامه ها
بله.
تدوین شده، یعنی یک تداوم داره از این جهت. زیر ساختای نرم افزاری که عرض کردم از این جهت فراهمه، یعنی ابهامی از این جهت برای مسئولین
بله.
نیست و همچنین برای مردم که میتونن بدونن محدوده شرعی حجاب در حقیقت چه چیزی هست.
بله.
آن چیزی که تو این مصوبات هست و همچنین در قانون اساسی بیشتر جنبه فرهنگی داره و بله. فرهنگ سازی و در حقیقت ایجاد شناخت لازم، همچنین اصلاح رویکردها و نگرشها و ایجاد گرایش نسبت به رفتار مطلوب است. اون دسته از در حقیقت برخوردهای سلبی که شما اشاره کردید مربوط به بخش محدودی از جامعه هست که در حقیقت نسبت به ساختار شکنی، عدم رعایت قوانین، دستورالعمل هاست که معمولا به صورت باندی و گروهی انجام میشه و خب در اون جنبه مثل بقیه بخشای مربوط به رفتارهای خلاف قانون باید رفتار مناسب اونها که بازدارنده باشه صورت بگیره، که البته در اون بخشم آنچنان که شاید باید اینجور نیست که برخوردهای سلبی مستمری صورت بگیره.
پس ندیدید احتمالاً آقای دکتر اسحاقی؟
چرا؟ چرا؟ ببینید اون چیزی که شما میگید بحث تذکرات رو میگید. ببینید
من عرض کردم دست کم تذکر
سلبی، برخورد سلبی میفرمایید خب خیلی گسترده فراوان و محدوده زیادی رو شامل میشه.
بله.
تذکرات به حداقل های همون برخوردهای مربوط به تذکرات لسانی هست. وقتی که وارد سطوح بالاتر بشه بر اساس قوانین و مقررات اون وقت تعاریف دیگه‌ای از اون میشه. ولی اینکه چرا خانم ها بیشتر تذکر میگن تا آقایون، خب این مسئله قابل پذیرش هم نیست. اگر از نوع رفتار آقایون نسبت به خانم ها که باید اینجا بهش هم ما توجه داشته باشیم، خب برخی از هنجار شکنی ها در این عرصه هم هست که باید برخورد لازم به صورت بگیره، قوانین کافی هم در این عرصه ما داریم. بنابراین یک مجموعه از عوامل وجود داره. مسائل اجتماعی و تکبودی نمیشه نگاه کرد برای حل مسائل اجتماعی.
آقای دکتر ساقی، ببینید، حالا من منظورم این نیست که حالا اگر احیانا برخورد سلبی با خانم میشه بیان با آقای نم در خود سلب. من منظورم اصلا این نیست.
نه، بحث اینه که اگر بس پوششی وجود داره یا
برای هر دو قشر باشه؟ بله
هست، برای هر دو قشر
نگاه جنسیتی نباید باشه.
من در ابتدای عرضه من
بله فرمودید
موضوع افاف اختصاص به زنان نداره، گرچه